پختم بی حرف و بی گلایه، کاری نداره پایه، عشقت گذشتن از جون.
اینجا رادیو جوان.
یا مقلب القلوب والأبصار، یا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
شبکه رادیوی جوان، موج اف ام.
ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن من. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
چیم. بگی میبان چای دق.
آه چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شروع، گوش دادن به صدات چه لذتی داره.
کافه بهار،
خوب درگه آخر تقویم سال 1401 الان جلوی من هست. دوشنبه 29 اسفند ماه 1401، 27 شعبان 1444 و 20 مارچ 2023. از تقویم فقط همین یه برگ مونده، از تقویم سال 1401 و 9 ساعت و 49 دقیقه و 40 ثانیه تا آغاز سال 1402 خورشیدی که تا چشم به هم بزنی این دقایق و این ساعت هم تموم میشه و میرسیم به آغاز این روز سال جدید و زمانی که باید کنار سفره هفت سین بشینیم و روز از نو، روزی از نو. بعد از اینکه خب درگیری های ذهنتون توی این روزها برای خریدهای پایان سالی و آغاز سالی، شیرینی و تنقلات و خونه تکونی و نو کردن زیر و روی خونه به سرانجامی رسید که برای خیلی رسیده، باید به این موضوع فکر کنیم که تعطیلات نوروز رو چطوری بگذرونیم و مدتی که برای خیلی ها معمولاً از 10 روز قبل از شروع سال جدید تا 5 روز بعد از روز 13 فروردین ادامه داره، که البته با توجه به مشاغل مختلف متغیره، بنابراین اگه فکری برای این تعطیلات نکنیم، کلافگی و خستگی روزها امانمون رو یه جورایی میبره. چشم باز میکنیم میبینیم که تعطیلات تموم شده. خیلی خوشحالم که از امروز تا پایان تعطیلات نوروزی 13 فروردین 1402 خورشیدی با برنامه کافه بهار میتونم و میتونیم کنار همدیگه باشیم. بهارتون دلنشین.
تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر بر سرم سایه فکر، چون نسیم نوبهار از آشیانم کن گذر، تا که گل بارون شود کل به ویران من.
همه لحظه هامون با نام و یاد خدای عزیز شروع میشه، خدایی که همیشه در کنار ماست، رفیق ماست و همراه همیشگیمون. سلام به روی زیبای شما، عصر آخرین روز سال 1401 شما خیلی به خیر باشه. امروز در واقع یه جورایی آشنایی با برنامه کافه بهار هست، بخشای مختلفی که ما در طول تعطیلات نوروزی برای شما پخش میکنیم و در موردش صحبت میکنیم. سال هرچند که بهار زودتر از موعد اومد و درخت‌ها رو بیدار کرد و تا چند هفته مونده به پایان اسفند شکوفه ها شاخه های درخت‌ها رو آذین بستن، اما میدونین تا تقویم به پایان نرسه و اسفند خداحافظی نکنه، بهار سال جدید از راه نمیرسه. خب به نوعی این آخرین برنامه، یعنی روز گذشته این اتفاق افتاد، آخرین برنامه کافه رادیو رو تقدیم شما کردیم در سال 1401 و هنوز سال تموم نشده. ما کافه بهار رو شروع کردیم، سالی که با همه خوبی‌ها و بدی‌هاش داره نفس‌های آخر رو می‌کشه و آماده میشه تا جاش رو به سال جدید بده. خب معمولا من سراغ سامانه پیام کوتاه برنامه شبکه رادیوی جوان نمیرم، اما قبل از برنامه من خانم فاطمه امجدیان اینجا بودن و این سامانه الان جلو من بازه. گفتم که امروز سیروس بریم سراغ، اگر دوستان پیامی دارن برای برنامه کافه رادیو یا کافه بهار بفرستن به 3-4-0-881 3-4-0-881. یکی از مهمترین و اساسی ترین بخش نوروز همیشه برای همه ما ایرانی ها خونه سکونی بوده که آقایون و خانم ها فرقی نداشته، همشون در کنار هم دیگه قرار گرفتن که یه شکل و وضع بهتری به خونه بدن. و منظورم از خونه سکونی رفت و روب و برق انداختن همیشگی شیشه ها نیستش، منظورم بخشی از خونه تکونیه که خیلی از ماها، مخصوصا شمایی که اهل فیلم و نمیدونم کتاب و دفتر و یادداشت هستین، به سراغ لوازم و وسایلی میرین که تصمیم میگیرین یه مقداری از اون رو دور بریزین. این بخش از خونه تکونی یه جورایی میتونم بگم موضع و خط مشی تو رو نسبت به گذشته و آینده زندگیت مشخص میکنه. حالا در مورد اتفاقاتی که میخواییم با همدیگه به مهر خدا رقم بزنیم در سال 1402، وضع بهتر، اوضاع بهتری رو برای خودمون و اطرافیان خودمون ایجاد کنیم صحبت خواهیم کرد و خیلی خوشحالم که به هر حال با شما تجربه خواهم کرد آغازین لحظه های عید و بهار سال 1402 رو، و باید بشینیم و فکر کنیم که در سال آینده و سالهای آینده چه کارهایی میخواییم انجام بدیم و کدوم یک از بخشهای اذیت کننده زندگیمون رو کاملا دور برزیم و یک بخش جدید و یک کتاب جدید رو باز کنیم. پیش پیش عیدتون مبارک.
بخندیم، زیبایی را دوست بداریم. طبیعت را تمیز نگاه داریم، همراه با کافه بهار.
خب به شما عصر خیر میگم و برنامه کافه بهار رو میشنوید. آغازین لحظه سال 1402، ساعت 5:24:27 همین امشبه و 9:42 دیگه مونده به آغاز سال و من و رفقای خوبم با برنامه کافه بهار همراه شما هستیم. یه فیلمی بود چند سال پیش، فکر کنم حدود مثلا 13-14 سال پیش، فیلم تهران تهران که فیلمی بود با ساده ترین موضوع سراغ ساخت یک داستان و روایت رفته بود و شما رو به دیدن زیبایی های تهران دعوت می کرد. تهران تهران، به خاطر چی اینو گفتم؟ به خاطر اینکه ما یه بخشی داریم که اسمشو به شما خواهم گفت به نام گلگشت، که هر روز آقای عبدالرضا نصاری ما رو با یکی از جاذبه های نقاط تهران یا روستاهای یا شهرهای کشورمون آشنا میکنه. آقای نصاری امروز رفته سراغ یکی از جاذبه های شهر تهران، پایتخت.
گلگشت.
این برنامه تهران. بسیاری از ساکنان تهران برای سفر و دیدن جاذبه‌های تاریخی و گردشگری ایران از تهران خارج میشن و سراغ شهرهای دیگه میرن. در حالی که اگه از جاذبه‌های گردشگری تهران بپرسیم، بسیاری از اونها حتی مکان آثار تاریخی یا موزه‌ها را هم نمی‌دونن. جالبه بدونید که تهران 27مین شهر بزرگ جهانه که بیش از 300 محله تاریخی، چندین موزه و آثار باستانی و فرش، پارک‌های جنگلی و طبیعی، کلیساها، برج‌ها و دیگر جاهای دیدنی رو در خودش جای داده که در واقع بی‌نظیره. اما ایام عید نوروز و خلوتی خیابان‌ها بهترین فرصت بازدید از جاذبه‌های گردشگری تهرانه که توصیه می‌کنیم اونها رو از دست ندید. شاید باور نکنید که تنها چند کیلومتر دورتر از مرکز پایتخت روستای شگفت‌انگیزی قرار داره که دیدنی ترین تابلوی سنگ تراشی طبیعت به شمار میاد. روستایی که در گوشه و کنار اون هنرنمایی طبیعت در فرسایش سنگ‌ها و خلق مجسمه‌های بادساخته به چشم می‌خوره. روستای کوچیک و سرسبزی به نام وردیج از توابع کن. وردیج قلمرو فرمانروایی آدمک‌های سنگیه. روستایی شامل باغستان‌های سیب، گیلاس، هلو، گلابی، گردو و انگور و در جای جای اون سنگ‌های سیغل خورده به شما چشمک می‌زنند. وردیج آبشار زیبایی داره که دیدنش خالی از لطف نیست. نام این آبشار لطمال یا لطماله. لط یعنی سنگ و مال یعنی مالیده شدن و مالش، تمثیلی از مالیده شدن آب روی سنگ ها. شاید اگه برای اولین بار سنگ تراشه های طبیعی وردیج رو ببینین، خیال کنین که این صورتک های پر از حفره بازمانده های یک قلعه قدیمی هستن که در کنار جاده ساخته شده، یا شوخی چند سنگ تراش که در ابعاد بسیار بزرگ تمرین هنر کردن. درباره اونها بعضیا به این باورن که اینجا بقایای قلعه ای از زمان قدیمه. البته این نظر تنها یه گمان و حدسه. عده‌ای دیگه به وجود اومدن این اشکال رو ناشی از فرسایش میدونن و اما هستن افرادی که این نظر رو هم به طور قاطع انکار میکنن. کافیه شما پای صحبت یه زمینشناس بشینین تا براتون از فرسایش بادی صخره‌های وردیج بگه. میخوام بگم که اشکالی که بیش از هر چیز جمجمه انسان و بدن جانوران وحشی رو براتون تداعی میکنه میتونین راحت توی وردیج ببینید. روستای وردیج بزرگترین روستای حریم شمال غرب تهرانه که حدود 500 نفر جمعیت داره و توصیه میکنم که ایام نوروز حتما به دیدن روستای وردیج برید.
خب عصر شما به خیر باشه. میتونم بگم دیگه آخرین ساعات سال 1401 خورشیدی رو داریم تجربه میکنیم. اومدم بر سر میز سینمای کافه بهار و طبق قولی که از هفته گذشته در کافه رادیو به شما دادم، این که هر روز در برنامه کافه بهار یک فیلم رو به شما معرفی میکنیم، در موردش صحبت میکنیم و سعی میکنیم که ما هم همراه شما به تماشای این فیلم بنشینیم. خانم دکتر مینو خانی، درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
سلام کنگرلو، متشکرم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان همیشه همراهمون و در خدمتون هست.
خیلی متشکرم. هر روز میخواییم یه فیلم معرفی کنیم،
خیلی جذابه.
همیشه خانم دکتر ایام نوروز بعضی از رسانه ها میرن سراغ پخش فیلم های کمدی، اونم درسته، یعنی این اتفاق باید بیفته، اما فیلم هایی که ما معرفی میکنیم صرفا فیلم های کمدی نیست.
بله در جریانش هستم و خصوصا فیلم هایی که از حالا شنوندگان ما بدونن که قرار ما درباره چه جور فیلم هایی حرف بزنیم. خب. فیلم هایی هستن که یه نکته مثبت اخلاقی دارن. یک نکته ای رو دارن که میتونه ما رو به تأمل واداره برای اینکه در ادامش بهش بیاندیشیم و احیانا الگو بگیریم.
بله.
و خصوصا از جمله نکات مهم این مجموعه فیلم هایی که ما برای این چند روز دو هفته تدارک دیدیم، میتونیم خیلی راحت بگیم ما فیلم های کالت رو انتخاب کردیم. فیلم های کالت اونهایی هستن که شاید در زمان اکرانشون مخاطب زیادی داشتن، شاید نداشتن، اما مسئله مهمش اینه که در طول زمان مخاطبش رو پیدا کرده و جایگاه خودش رو پیدا کرده. فیلم های کالت اساسا اون دست از فیلم هایی هستن که همون ویژگی هایی که ابتدا عرض کردم رو شامل میشه، یعنی ما رو به تأمل و تفکر وامی دارن و نکته مثبتی دارن که ما میتونیم در ادامه ازش الهام بگیریم، الگو بگیریم و به نوعی در مسیر زندگیمون بهش بیاندیشیم، چون خود این فیلم ها در مسیر زمان تبدیل به فیلم های ماندگار در تاریخ سینما
شدن. فیلم های کالت در واقع میتونیم به این شکل هم بگیم که فیلم هایی هستش که یک گروه خاص خیلی طرفدارش هستند و حالا میتونیم بگیم که برمیگرده به کارگردان یا اون کارگردانی که اون سری از فیلم ها رو میسازه. ما سعی کردیم که فیلم های ناب و دوست داشتنی رو به شما معرفی کنیم. خب اول اینکه خیلی متشکرم که ساعات پایانی سال اومدین پیش ما، این بودو بودوهای آخر سالی.
اتفاقا من ممنونم از شما بابت اینکه این حضور برای من اینقدر شرف انگیزه و خوشحالم میکنه از باب اینکه آخرین ساعتهای سال 1401 رو همراه مردم مهربونمون باشیم و حس حال خوبی بهشون بدیم، حتی اگر شده برای چند دقیقه. البته امیدوار هستم که من بتونم این حس حال خوب رو با معرفی فیلم ها به مخاطبان بدم.
خیلی متشکرم. اولین فیلمی که معرفی میکنید؟
ماهی ها عاشق می شوند.
به به، دکتر علی رفیع.
دکتر علی رفیع
بعد از اینکه یک سینماگر باشه،
یک کارگردان و نویسنده تئاتر بسیار جانانه است که شاگردان بسیار زیادی رو در عرصه تئاتر معرفی کردن و بازیگران بسیار خوبی تئاتر بسیار درخشانی رو بر صحنه بردن و با ماهی عاشق میشوند اولین فیلم بلند سینماییشون به ما نشون دادن که تمام اون تجربیاتی که در تئاتر داشتن تونسته در سینما به کارشون بیاد.
دکتر گفتین که نویسنده و جالبه که دکتر علی رفیعی که حالا کارگردان فیلم ماهی عاشق میشوند هستن، در واقع توی تئاتر هیچ وقت متنی رو از خودشون
نمی‌نویسن، همیشه از
نبردن از بهترین های نمایش های ایران و خارج از ایران استفاده کردن. خب حالا بریم سراغ ماهی ها عاشق می‌شوند.
یک درام عاشقانه که سال 1383 ساخته شده.
بله.
و داستان یک کسیه که از خارج میاد، بعد از سالها و سراغ خونه پدریش رو میگیره و اونجا مواجه میشه با یک عشق قدیمی که اونجا در حال در واقع رستورانی برپا کرده و غذاهای محلی میفروشه و بازار گرمی رو داره. یکی از مهمترین ویژگی‌های این اثر به لحاظ بصری رنگ و لوکیشنشه. یعنی هر صحنه برای خودش یک تونالیته رنگی داره که لذت ما رو از دیدن هر کدوم از صحنه ها بیشتر میکنه. رنگ‌آمیزی و تونالیته یا احیانا کنتراستی که رنگ ها با هم دارن خیلی زنده و شارپه و خیلی حس خوبی میده.
با توجه به اینکه سال 83
ساخته شد و ما الان فیلم رو دیدیم، چون من شما میدونید من فیلم رو نبینم نمیتونم دربارش حرف بزنم. فیلم رو همین چند ساعت گذشته دیدم، روی نسخه آپارات اگر اشتباه نکنم دیدم. و به هر حال یک افتی رو داره، اما خاطرم هست که اون سالی که من این فیلم رو دیدم به شدت به لحاظ بصری و رنگ خیلی حس خوبی میداد. نکته دومش اینه که در یک خطه بسیار زیبا دیدنی و دلانگیز در شمال ایران فیلم ساخته شده و لوکیشن های خیلی خوبی رو با کادرهای بسیار زیبایی که فیلمبردار کار داشته باز به مخاطب میده و با حس لذت بصری نابی رو با این فیلم تجربه میکنی. اما مهمتر از اونچه که در به لحاظ بصری و زیبایی شناسیش مطرح هست اساساً موضوعشه، موضوعی که اولا که با غذا پیوند میخوره و ما میدونیم که غذا یکی از مسائل مهمی است که دستمایه قرار میگیره، بهانه طرح چیزی است. اما این غذا در وهله اول ما ممکنه فکر بکنیم که فقط داره نیاز جسمی ما رو برآورده میکنه، اما موضوع اینجاست که در کنار این نیاز جسمی که با غذا برآورده میشه، رابطه عاطفی که بین آدم‌ها وجود داره، آدم‌هایی که خصوصا تنها هستن، این مسئله مهم میشه. همه آدم‌ها و شخصیت‌ها در این فیلم تنها هستن غیر از آتیه و دخترش که یه فاصله به هر حال سنی رو با هم دارن، اما هر کدوم از اونهای دیگه آدم‌های تنهایی هستن که ما زندگی دیگه‌ای رو ازشون نمی‌بینیم. عزیز خصوصا با بازی خیلی خوبه آقای رضا کیانیان بعد از سال‌ها وقتی برمیگرده تمام خانواده‌اش رو از دست داده و عشق دوران جوانیش رو می‌بینه که با کس دیگری ازدواج کرده و بچه داره. البته تقصیر آتیه نبوده، به هر حال ایشون از ایران میرن و این عشق به سرانجام نمیرسه، اما وقتی برمیگرده انگار که دوباره در همون مقطع زمانی 20 سال پیش ایستادن و رابطه عاطفی بینشون شکل میگیره که به شدت زیبا، به شدت نیاز روحی ما رو برآورده میکنه. ممکنه هر کدوم از ما چنین تجربه ای رو نداشته باشیم، یعنی یک عشقی که به سرانجام نرسیده، اما با دیدن این، چون احساس همزادپنداری اصولا این مدلی پیش میاد که یه چیزی در اثر ما میبینیم که نیاز خودمون بوده یا تجربه خودمون بوده، ممکنه ما چنین تجربیات رو از سر نگذرونده باشیم، اما با این عشق همراهی میکنیم و رستوران و در کنار هم قرار گرفتن این آدم ها انگار که نیاز جسمی و روحی ما رو برآورده میکنه. باز اگر بخوام از یکی از نکات مهم و مثبت این فیلم بهش اشاره بکنم، این تنها بودن آدم ها در کنار هم دیگه است. یعنی تنها هستن ولی تنها نیستن. میدونین آدم های تنهایی هستن، اما دوستی ها و رفاقت ها آنچنان بینشون محکم هست که این تنهایی رو حس نمی کنن. همراهی ها و همدلی ها اونقدر زیاده که به ما اون الگوه رو که اول حرفم گفتم میده، یعنی که ما میتونیم تنها باشیم اما وقتی با دوستانمون هستیم، اما با وقتی با کسانی هستیم که احساس میکنیم که میتونیم هم رأی و هم عقیده باشیم، دیگه میتونیم اون تنهایی رو کنار بگذاریم و از بودن با هم دیگه لذت ببریم. یکی از مهمترین نکات این فیلم،
نکته اساسی فیلم. بله بسیار خوب. به هر حال این فیلم اولین اثر دکتر علی رفیعی در سینما بود
و به نظرم آخرین، ما دیگه فیلم سینمایی از دکتر رفیعی ندیدیم.
اون موقع چقدر ذوق زده شدیم که یکی از شماره یک های تئاتر اومده سراغ ساخت فیلم بلند سینمایی که خیلی هم زیبا هستش و این یه خوبی هم داره که اون پرچونگی و دیالوگ نویسی طولانی هم در داخل این فیلم نیستش. خیلی
ریتم خوبی داره، در واقع این رد و بدل کردن موضوعات بین شخصیت های فیلم ریتمش رو مناسب میکنه. و باز همچنان میخوام اینو تاکید بکنم که فیلم علارغم این که درباره شخصیت های تنهاست اما اصلا تلخ نیست. چرا تلخ نیست؟ به دلیل اینکه میتونه نیاز ما رو برآورده بکنه. ما وقتی که اگر احیانا خودمون در زندگیمون این تجربه رو داشته باشیم که به دلایلی احساس تنهایی بکنیم، با دیدن این فیلم و رفاقت ها میتونیم امیدوار باشیم که آدم های از جنس خودمون رو پیدا بکنیم و اینقدر باشون احساس نزدیکی بکنیم که بله، فراموش بکنیم این تنهایی رو. و این حس بسیار لذت بخشی است.
خیلی متشکرم. همونطور که خانم دکتر اشاره کردن، فیلم ماهی ها عاشق می شوند از ساخته های دکتر علی رفیعی تصاویر خیلی زیبایی داره و اینکه به طور کامل میتونم بگم وابسته به تصویر هستش تا دیالوگ
و خصوصا رنگ، خیلی به رنگ وابسته است.
بسیار خوب.
خصوصا بیشتر فضاها رنگ گرم داره و این گرمی حس ارتباط مخاطب رو بیشتر میکنه.
این فیلم داستان خیلی ساده‌ای داره. عزیز که حدود 22 سال از زادگاهش دوره و دور بوده، زمانی به خونه برمیگرده که از اقوام، خانواده و نزدیکانش هیچ کس باقی نمونده. خانم دکتر، بخشایی از صدای فیلم سینمایی ماهی ها عاشق میشوند در برنامه کافه بهار تا لحظاتی دیگه پخش میشه. با شما هم خداحافظی میکنم.
ممنون، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. فردا منتظرتون هستیم.
متشکرم.
در سال جدید 1402.
بسیار هم عالی.
فعلا.
چی باش ببرم؟
باید از خودش بپرس.
خب همه چی دوست داره؟
اون چی همه چی دوست داره؟
یعنی دوست داره؟
باید غذا تا مادر.
مادر خدا بیامرزم میگفت با دو جور مرد وصلت نکن. یکی اونایی که همه جور خوراکی ها رو دوست دارن، یکی هم اونایی که نمیتونن جلوی شکمشون رو بگیرن.
بچه ها دوباره برگشتی؟
برای که دلم نه، نگاهش راحتم رو میذاره. اگه بهشون بگم به هم میریزن.
به دلت رفتار.
اون اصلا فکر میکنه من دل ندارم، فکر میکنه من اومدم اینجا خونه رو بگیرم آوارش میکنم.
خب بذار فکر کنم. تو کاری که باید بکن.
سخته قربونه دلم، سخته. تو اگه رفتار آتیه رو تو این چند روز با ما میدیدی اصلا انگار نه انگار که ما بالاخره با هم یه
هیجان شادی نشاط موسیقی شعر همراه با رادیو جهان.
خب بعد از مدت من سامانه پیام کوتاه اعلام کردم. خیلی متشکرم از پیام هایی که فرستادین. یکی از دوستان 913-705 از برنامه تعریف کردن و با تمام وجود و مشتاقانه هر روز در حین کار کردن برنامه شما رو میشنوم. خیلی متشکرم. خانم نسرین از شما هم سپاسگزارم. خانم نازنین از شما هم متشکرم. آقای احمد از شهریار نوشته برنامه پر انرژیتون حال خوبی رو به من میده. خیلی از دوستان سلام فرستادن به بخش یا میز سینمایی برنامه کافه بهار و خانم دکتر خانی و مبارک شمایید ایام به وجود شما مبارک می شود. مبارک شمایید ایام به وجود شما مبارک می شود. از جناب شمس تبریزی هستش. و اینکه آقای سیروس از شما هم ممنونم و همه رفقایی که همراه برنامه کافه بهار هستن، دونه به دونه از پیام‌های شما رو میخونم و حسابی کیف میکنم. اما بریم سراغ امثال من و شما که هر روز مهدی استاد احمد یه بخشی رو برای برنامه آماده کرده. ضرور مثلا ها دیروزم اشاره کردم در برنامه کافه رادیو یک گنجینه هستش که با آداب و رسوم و جهانبینی و آموخته های یک ملت و عقاید یک ملت ارتباط خیلی نزدیک داره و جملات کوتاهی که از تجربه های بزرگ واقعا حاصل شده. این بخش خیلی زیبا و جذابی